بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایه 1 صفحه 106. خدمت شما عرض بکنم که یه فاصله ای چون افتاده ما یه یاداوری بکنیم جایگاه بحث رو، که بحث چی بود. بحث این بود که اطلاق صیغه، یعنی اگر من صیغه رو مطلق به کار ببرم، حمل بر توسلی میشه یا حمل بر تعبدی میشه. یعنی اگر من مطلقا بگم اضرب زیدن، یا مطلقا اضرب زیدن، این رو اطلاق مقتضی این است که من این رو تعبدی انجام بدم یا توسلی انجام بدم. اضرب زیدن رو تعبدی انجام بدم و قصد قربت درش داشته باشم، یا توسلی کافیست و قصد قربت درای او در واقع لازم نیست. در واقع این در واقع اصل حرف بود، این اصل مدعای بحث بود. مرحوم آخون قبل از اینکه وارد بحث بشن یک مقدمه ای رو شروع کردن و این مقدمه این بود که قصد قربتی که در عبارت اخذ میشه و در امر اخذ میشه، گاهی قصد قربت، این قصد قربتی که اخذ میشه، گاهی به معنای حسن ذاتی عمله. یعنی میگید قربت من این نماز رو میخوانم به خاطر حسن ذاتیش، مثلا الله اکبر. گاهی قصد قربت یعنی قربتن الالله، غالبا هم همینه، من نماز رو میخوانم قربتن الالله. گاهی قصد قربت به معنای قصد امتثال امره، یعنی من این نماز رو میخوانم به خاطر امرش، به قصد امتثال امرش. مرحوم آخوند بحثش سر این بود که اگر قصد قربت شما به معنای قصد امتثال امر باشه، این تو دلیل نمیشه اخذ بشه، در خود دلیل قابل اخذ نیست. به درد ایشون میخوره که بعدا بگه چون تو دلیل نمیشد اخذ بشه، لذا شما نمیتونی بگی مطلقاش پس اینکه مراد نبوده، چون نمیتونسته اخذ کنه. یعنی نمیتونی بگی چون اخذ نکرد پس قصد نمیخواسته، اینکه اخذ نکرده در دلیل چون نمیتونسته اخذ کنه، ولذا اطلاق گیری درست نیست، که این اونجا به درد میخوره، اونجا توضیح میده. این میخوام بگم بحث مهمیه. ایشون میفرماید اگر قصد قربت به معنای قصد امتثال امر بود، در خود دلیل قابل اخذ نیست. در خود دلیل قابل اخذ نیست یعنی چی؟ یعنی در متعلق دلیل، که شما مثلا میگید صلات واجب است، این صلات متعلقش دیگه، موضوعش در واقع اون زیده. نمیتونی بگی صلات به علاوه قصد قربت واجبه، صلات به علاوه قصد قربت واجبون، این قصد قربت اگه معنای قصد امتثال امر باشه. اگر این قصد قربت به معنای قصد امتثال امر باشه، شما نمیتونی بگی صلات به علاوه قصد قربت واجبون. چرا؟ چون دو میشه، چون قصد قربتش اینجوری میشه دیگه، انگار داری میگی صلات به علاوه قصد امتثال امر واجب است، یعنی امر دارد. خب این امره میخواد بعدن بیا تقدم شیء علی نفسه. پس حرف آخوند تهش همینه که آقا اگر قصد قربت به معنای قصد امتثال امر بود، در متعلق امر قابل اخذ نیست. تا اینجا روشنه. یه قرط و قرطی پیش آمد،
که گفت آقا ما خدمت شما عرض بکنم که اینو تصورش میکنه متکلم و اینجوری اخذش میکنه. بعد آخوند گفت تصورش اگه باشه بالاخره امر مستقل میخواد. بعد گفتم مستقل نداریم و بحثایی که قبلا مطرح شد تا اینجا روشنه چی شد. مرحوم شیخ یک طریق دیگری رو میخواد طراحی بکنه که از اون طریق دیگر ما بتونیم تو متعلق اخذ کنیم. خوب دقت کنیم، از یک طریق دیگر که به ذهن دوستان هم موقع رسیده بود که من گفتم اینو بعدن میگه مرحوم آخوند. مرحوم شیخ میفرماید، ما اینجوری بگیم دقت کنیم، بگه مرحوم شیخ میخواد چی کار کنه. مرحوم شیخ میخواد یه کاری بکنه، بگه قصد قربت به معنای امتثال امر در متعلق هم اخذ شده که بعدا اخذ رو اطلاق کنیم، بگیم حالا که نگفت پس اطلاق مثلا اخذ میشه. ایشون میفرماید، پس خوب دقت کنید میتونم حرف آخوند رو رد کنیم. آخوند گفت قصد قربت اگر معنای قصد امتثال امر باشه در خود دلیل قابل اخذ نیست. حالا میخواد بگیم قابل اخذه، شیخ میخواد بگیم قابل اخذه. چجوری؟ میخواد بگیم قصد قربت به معنای امتثال امر در متعلق دلیل قابل اخذه. میگیم در دلیل اول قابل اخذ نیست، لکن در دلیل دوم قابل اخذ است. ما تو دلیل دوم اخذ به اطلاق میکنیم، لذا در دلیل دوم اخذ به اطلاق میشود. دقت کنید، یعنی شارع دو بار میگه از صلات و واجبتون، انگار یه بار میگه صلات واجب است تمام، چی نمیگه؟ من اسم اینو دارم واجب یک یا صلات واجب است یک. بعد ایشون دوباره، شارع دوباره میگه صلات به علاوه وجوب یک، وجوب یک از اینجا گرفتیم، واجب است. این واجب است دوه، دستور دوم دیگه، دور نیست دیگه. این واجبه که تو صلات اخذ شده غیر این واجب است که تو مت توی حکمه، حکمه این وره، این واجبه مال امر قبله، تعدد امر درست کنی. خب سمرشی میشه، سمرشی میشه. و وقت اگر دلیل دومتون که میتونستیم بهش قصد امتثال رو اخذ کنیم، تو دلیل دوم که شما قصد امتثال رو میتونستی اخذ کنی، تو دلیل دوم اگر شارع نگفت ما اخذ به اطلاق میکنیم، میگیم پس توسلیه، میخواست قید میزد. یعنی آقای مرحوم آخوند شما میگی بعد در دلیل اول نمیتونم قصد قربت رو شرط کنم، لذا اخذ به اطلاق نمیتونی بکنی. خب تو دلیل دوم که میتونه قصد قربت رو شرط کنه، لذا از دلیل دوم اخذ به اطلاق میکنی. روشن چی شد؟ این اصل حرف مرحوم شیخ. این قلت نعم، نعم یعنی درسته که در دلیل اول نمیتوان اخذ به اطلاق کرد، یعنی در دلیل اول تقیید ممکن نیست یا قصد قربت رو نمیتوان در دلیل اول اخذ کرد. این قلت نعم، یعنی هرچند در دلیل اول درسته قصد قربت رو نمیشه اخذ کرد، لکن حازا کلهو همه این دور و محال بودن اخذ همشون، ازا کان اعتبارهو یعنی اعتبار قصد قربت، فل مأمور به، مأمور به یعنی همون متعلق، یعنی در صلات، اعتبارهو یعنی اعتبار قصد قربت در مأمور به یعنی در اون متعلق و صلات، به امر واحد، بخواد به امر واحد باشه بله نمیشه. و اما اذا کان به امرین، اما اگر با دو تا امر بود، یعنی یه امر اول داشتیم بعد میای امر دوم، صلات رو با قصد قربت به امر اول، بعد میگی واجب. اینجوری بود، اذا کان به امرین تعلق احدهما به ذات الفعل، اولیش به ذات فعل تعلق بگیره و ثانی هما به اتیانهی به داعی امره، دومین از دوتا امر به اتیان فعل به داعی امرهی، یعنی امر اول، یعنی دومین رو به داعی امر اول انجام بدی. اول میگی صلات واجب است، بعد میگی صلات به قصد امتثال اون امر اول واجب و امر داره. فلا محظور اصلا، دیگه دور پیش نمیاد دیگه، چون اونی که شما در متعلق عصد کردی صلات به علاوه قصد قربت امر اول، این غیر از این امر ثانیه، این دور نیست. یعنی شما تو تکلیف دومتون میگید صلات به قصد امتثال امر اول، این امر دارد، این واجب است. خب این امری که تو موضوع متعلق اخذ شده غیر این امریست که توی حکمش اومده، بزر دور نمیشه، تقدم شیء علی نفسه نمیشه. فلا محظور اصلا، کما لا یخفا، این مخفی نیست، خیلی واضحه. فلل آمر ان یتوسل بذالک فل وصلت الى تمام غرضهی و مقصدهی بلا منعه. پس آمر یعنی اون امر کننده میتونه برسه بذالک، ذالک رو بزنید یعنی تعدد امر، آمر میتونه با تعدد امر برسد الى وصلت الى تمام غرضه، فی وصلت الى تمام غرضه، میتونه برسه به همه غرضش و مقصدش بلا منعتن، منعی هم نداشته باشه. خب نتیجه چی میشه؟ پس ما در دلیل اول نمیتونیم اخذ به اطلاق کنیم، چون شارع آمر نمیتونسته قید بزنه، اما تو امر دوم که میتونسته قید بزنه، تو امر دوم وقتی قید نزد ما اخذ به اطلاق میکنیم، میگیم پس توسلیه. اینجوری چون محروم آخون بعدن میخواد بگی که چون نمیتونست قید بزنه لذا قید نزده، لذا اخذ به اطلاق نمیتونید بکنید. ایشون دو تا جواب میده، خوب دقت کنید دو تا جوابشون. میفرماید اولا ما همچین امری نداریم، یعنی تعدد امر در لسان شارع برای هیچ واجب و مستحبی نداره، یعنی اساسا تعدد امر در روش شارع نیست. فیه اولا تعدد امر در بیان شارع نیست، یعنی شارع به قصد و غرضی به تعدد امر نداره. اینو من بخوام اگه به یه عبارتی که به درد بحثمون بخوره معنا کنم، اینجوری باید معنا کنم، یعنی بگیم مشی شارع تعدد امر نیست، میگهشون نداریم در استقرا که میکنیم واجبات توسلی و تعبد، حتی توسلی ها، تعبدی ها و توسلی ها رو نگاه میکنیم، شارع بیان تعدد امر نداره. تعبدی ها رو هم که میخواد بیان کنه با تعدد امر بیان نمیکنه، بنابراین مشیش این نیست. چون مشیش این نیست نمیتونی بهش نسبت بدی، بگی آقا خب تعدد امر بیان میکردی، حالا که نکردی پس من اخذ به اطلاق میکنم. روشن چی شد؟ یعنی شما نمیتونی به شارع بگی آقا خب تعدد امر بیان میکردی، حالا که نکردی پس نمیخواستی. ایشون میگه نه، مشی شارع اصلا تعدد امر نیست، ایشون بناش به تعدد امر نیست. چون بناش به تعدد امر نیست نمیتونی بگی خب تو میتونستی با تعدد امر بگی، حالا که نگفتی من اخذ به اطلاق میکنم. روشنه؟ قلتو مضافن الالقطع به انه لیس فی العبادات الا امر واحد. ما قطع داریم که بنا شارع در عبادات تک امریه، یعنی بنای شارع در عبادات اینه که یه امر ارائه کنه، قطع داریم که نیست در عبادات مگر امر واحد، اصلا بنا اشاره به تعدد امر نیست، که غیره ها حتی غیر عبادات، غیر عبادات هم تعدد امر نیست. من الواجبات و المستحبات، غیر عبادات از واجبات و مستحبات. این که واجبات، خب عبادات هم واجبن دیگه، چطورشون واجبات رو از عبادات جدا کرده؟ شروع گفتن منظورشون از واجبات، واجبات توسلیه، یعنی اینجوری میشه غیرها یعنی غیر عبادات، من الواجبات و المستحبات یعنی واجبات توسلی و مستحبات تعبدی و توسلی. روشن چی شد؟ یعنی چون ایشون میگه عبادات و غیر عبادات از واجبات و مستحبات، خب واجبات شامل عبادات هم واجبن دیگه، بذار اینجا منظورش از واجبات توسلیه ولی منظورش از مستحبات تعبدی و توسلی. غایت الامر یعنی تو همه احکام و در همه روشها بنا اشاره وحدت امره، یعنی بنا اشاره تعدد امر نیست. غایت الامر، غایت الامرشون میخواد دوباره برگرده فرق تعبدی و توسلی رو بگه، یعنی ایشون میگه روش شارع در اعمال، در عبادات و توسلیات و واجبات و مستحبات در همه اینا روشش واحده، یک خبر یک بیان، روشش اینه. غایت الامر تنش فرق توسلی و تعبدی است، تنش این است که در تعبدی ها، خوب دقت کن، در تعبدی ها قصد قربت شرط ثواب و عقابه، یعنی اگر شما انجام بدی با قصد قربت عمل درست ثواب میبری، اگر انجام ندی عمل صحیح نیست ثواب نمیبری عقاب میشی. اما در توسلی ها قصد قربت شرط ثواب فقط، یعنی اگر میخوای ثواب ببری باید قصد قربت داشته باشی، بدون قصد قربت عقاب نمیشی، عمل صحیحه، درست شد؟ لذا بدون قصد قربت عمل صحیح هست و عقاب نداره. اما اینجا نه، تعبدی قصد قربت شرط ثواب و عقابه، با قصد قربت ثواب، بدون قصد قربت عقاب. پس تعبدی ها با قصد قربت ثواب میبری، بدون قصد قربت عقاب میشی، چون نماز بدون قصد قربت بخونی عقاب میشی. اما در توسلی ها قصد قربت فقط شرط ثوابه، یعنی اگر در توسلی قصد قربت کنی، در آب کشی دستت قصد قربت کنی ثواب میبری، قصد قربت نکنی عقاب نمیشی. نه، اون فرق توسلی تعبدیه دیگه. یعنی ایشون میخواد بگه آقا خلاصه توسلی و تعبدی تو این که امر واحد دارن مشترکن، هر دوشون یه امر دارن، با دوتا امر در شارع بیان نمیکنه. خدمت شما عرض کنم فرقشون در این ثواب و عقابه. خلاصه بر روش شارع به تعدد امر نیست که شما بیای به شارع بگی آقا تو با تعدد امر میتونستی قصد قربت رو اخذ کنی، حالا که نکردی پس معلومه نمیخوای. نه، شارع بیانش تعدد امر نیست. غایت الامر، این عبارت از اون عبارت هاییست که تقریبا ایشون خیلیشو حذف کرده، یعنی دو سه کلمهشو آورده بقیه رو. عبارت رو خوب دقت کنی، غایت الامر یدور، من اول بخونم شما عمق فاجعه رو ببینیم. یدور و مدار الامتثال وجودن و عدمن فیها المسوبات و العقوبات به خلاف ما عداها. هیچی اصلا از عبارت من نمید. قایت الامر یدور و مدار الامتثال، یعنی یدور و مدار قصد امر امتثال، دائر مدار قصد امتثال است وجود و عدمش، یعنی وجود قصد امتثال و عدم قصد امتثال، دائر مدار امتثال است، این وجودن و عدمن تمیزشه، یعنی دائر مدار وجود امتثال این قصد قربت است، حالا وجود قصد قربت و عدم قصد قربت فیها، یعنی عبادات، در عبادات. خب چی دائر مدار وجودن و عدم است؟ یدور مدار امتثالی که هست و نیست. چی یدور؟ المسوبات و العقوبات. این عبارات رو اینجوری بخونید: المسوبات و العقوبات، یعنی ثواب و عقاب، یدور مدار الامتثال وجودن و عدم است. اینو بیارید اول، عبارت قشنگ میشه. روشن چی شد؟ عبادات. پس اینجوری باید عبارت رو بخونید: المسوبات و العقوبات، یعنی ثوابها و عقابها، در عبادات یعنی فیها، یدور و مدار الامتثال وجودن و عدمن. دائر مدار امتثاله، یعنی امتثال باشه ثواب میبری، امتثال نباشه ثواب نمیبری. وجودن و عدمن یعنی امتثال باشد یا نباشد. این یدورو، فاعل یدورو، همون مسوبات و عقوباته، یعنی مسوبات و عقوبات یدورو. درست شد؟ مدار الامتثال، اون وجود ندارن، تمیز اون مدار الامتثاله، وجود امتثال و عدم امتثال. اون مسوبات و عقوبات هم فاعل یدورو. به خلاف ما عداها، به خلاف ما عدای عبادات، تو عبادات فقط ثواب مدار امتثال میچرخه، فقط ثواب یدور و مدار الامتثال، دیگه عقاب مدار امتثال نیست. این اگه امتثال رو ترک بکنید عقاب نمیشی. به خلاف ما عداها، یعنی به خلاف ما عدای عبادات که توسلیاته، اونا چجوریه؟ فیدور و فیه خصوص المسوبات، یعنی یدور و فیه، یعنی یدور و در ما عدای عبادات، این فیه رو بزنید به ما عدا، یدور و در این ما عدا خصوص مسوبات مدار الامتثال، مدار امتثالش رو اضافه کنید، فقط ثواب بر مدار امتثال میچرخه، ثواب محتاج امتثاله، دیگه عقاب بر مدار امتثال نیست که شما بگی اگر امتثال نبود عقاب میشی. نه، اگر امتثال نبود، قصد امتثال نداشتی، عقاب نمیشی، فقط ثواب بر مدار امتثال میشه. من عبارت ایشون رو بخوام معنا کنم اینجوری باید بنویسم: در تعبدی ها، اینجوری عبارت این عبارت ایشون میشه، در تعبدی ها ثواب و عقاب بر مدار امتثال است، در توسلی ها فقط ثواب بر مدار امتثال است. یعنی امتثال باشد ثواب هست، نباشد ثواب نیست، دیگه وارد عقاب نمیشه. اما در تعبدی ها ثواب و عقاب هر دو بر مدار امتثاله، یعنی امتثال باشه ثوابه، امتثال نباشه عقابه. چیه؟ مستحبات تعبدی مثلا، اونم همینطور دیگه، مستحبش دائر مدار اینه. عقاب منظور عدم استحباب دیگه، یعنی عدم پاداش. ایشون بحث واجبات تعبدی، ایشون مستحبات هم خود جدا کرد دیگه، ایشون بحثش تعبدی ها بحث واجباته، توسلی ها رو هم شامل مستحبات میدونه هم شامل توسلی ها میدونه، یعنی واجب توسلی. تو مستحبات هم مثل واجب توسلیه، ثواب بر مداره. تو شما اگه یه مستحبی رو بدون قصد قربت انجام بدی ثواب نمیبری، ببین کتکت هم نمیزنن، تو نماز شب میخونی قصد قربت نمیکنی، کسی کتکت نمیزنه که، فقط ثواب نمیبری. لذا منظورشون از عبادات همون واجباته. پس فیدور و فیه، یعنی در اون ما ادا، ببینید چقدر راحت ایشون بحث به این واضحی رو میپیچونه. این دلیلی که ما قصد قربت شرط است، اونجا شرط نیستیم، مطلب ساده رو چقدر ایشون قشنگ سخت. فیدور و فیه، دور میزند در فیه، یعنی در ما ادای واجبات. ما ادای واجبات چی بود؟ توسلیات و مستحبات. یدور و فیه، یعنی در ما ادای واجبات، یعنی مستحبات و توسلیات. خصوص المسوبات، اینو اضافه کنید، مدار الامتثال، فقط مستحب، فقط ثواب مدار امتثال میچرخه. و عمل عقوبه، اما عقوبت چی؟ عقوبت با ترک فعله دیگه، به قصد قربت شرط نیست. شما کی عقاب میشی؟ تو توسلیات ها، تو مال توسلیات، تو توسلیات دستتو باید آب بکشی، کی عقاب میشی؟ کلن آب نکشی، وگرنه قصد قربت مهم نیست. و عمل عقوبه فمترتبتون علا ترک طاعه و مطلق الموافقه، این عقوبت مترتبه بر اینه که اطاعتو انجام ندی و موافقتو ترک کنی، یعنی به اصل فعل، مدار اصل فعل مدار امتثال نیست. پس تو عبادات ثواب و عقاب مدار امتثاله، به مدار امتثاله. اما حالا شما دیگه واجبات مستحبات هم ندید، در توسلیات ثواب بر مدار امتثاله، عقاب بر مدار چیه؟ ترک فعل، به امتثال ربطی نداره. یه تا مستحبات دیگه ایشون نگفته. خب این اشکال اول درست شد؟ این اشکال اول اصل فعل دیگه باید مطلق موافقت، این اصل. این اشکال اول. بریم سراغ اشکال دومیشون. دقت کنید قشنگ ایشون اشکال میکنه. برگردیم به بحث، زیرا رفتیم تو تعبدی توسلی متن ما فاصله گرفتیم. برگردیم به بحث، ایشون میگه اشکال حرف مرحوم شیخ چی بود؟ گفت آقا من با یه امر نمیتونم قصد قربتو بیارم تو متعلق، با دوتا امر که میتونم قصد قربتو بیارم تو متعلق. درست شد؟ با دوتا امر میارم تو متعلق. آخون میفرماید ثانی یعنی اشکال دوم. دقت کنید من توضیح بدم بعد حالا خلاصشم میگم. ایشون میگه من میرم سراغ همون امر اول. بریم سراغ امر اول. اگر شما میگید من امر اولم، با همین امر اول، با همین صلاتی که گفته صلات واجب است، همین صلات که خوندم غرض حاصل شد، با همین نماز بدون قصد و نداره توش قصد قربت که، با همین صلاتی که خوندم غرض حاصل شد، یعنی صلات توسلی شد، اگر با این امر اول غرض من حاصل شده، خب پس نیازی به امر دوم و ندارم، قصد قربت لغوه. اگر میگید نه با این امر اول غرض حاصل نشد، میگیم چرا حاصل نشد؟ میگی چون عقل میگوید باید با قصد قربت انجام دهی. میگیم خب پس عقل گفت دیگه، پس بازم به امر دوم نیاز ندارم. پس اشکال دوم ایشون اینه که امر دوم به هر حال لغو است. چرا؟ چون امر اول فعل بدون قصد قربت است. خب اینو داشته باش. حالا اگر بدون قصد قربت تو امر اولی بود، تو همین امر اول صلات واجب است، اگر بدون قصد قربت غرض حاصل شد، یعنی توسلی بود، پس امر دوم لغو است، امر دوم نیاز ندارم دیگه، غرض حاصل شد. اگر بدون قصد قربت امر اول، یعنی بدون قصد قربت غرض از امر اول حاصل نشد، میپرسیم خب چرا حاصل نشد؟ میگه چون عقل میگه قصد قربت میخواد. خب پس عقل قصد قربت رو گفته دیگه، نیازی به امر دوم نداره، چون عقل قصد قربت را لازم می‌داند، پس باز هم نیاز به امر دوم نداریم. این اصلا اساساً این ایشون میخواد اساساً به این دوتا امر اشکال کنن. اشکال اولمون اینه که شارع دوتا امر نمی کنه. اشکال دومون اصلا دوتا امر کردن کار لغویه، که بعد ما بگیم حالا این روش رو میخواییم بگیریم از شارع. من کار آخوند رو حل کنم. شیخ میخواست چی بگه؟ بگه آقا با دوتا امر شارع میتونه قصد قربت رو اخذ کنه، پس اگر اخذ نکرد ما اخذ به اصلاح میکنه. میتونستی بگی نگفتی دیگه. آخوند میخواد بگه شارع با دوتا امر نمیتونه امر کنه. یک، روشش این نیست. دو، اساساً عقلاً دو تا روش غلطه، چون لغو دومیش. چرا دومیش لغوه؟ چون که اگر اون با امر اول شما غرض حاصل شد، خب این توسلی بوده دیگه، اصلا امر دومت غلطه، لغو. اگه میگی غرض حاصل نشده، میگه خب تو از کجا فهمیدی غرض حاصل نشده؟ و عقلت حکم کرده به تعبدی بودن، پس بازم به امر دوم نیاز نداری. یعنی چی؟ یعنی اساسا دو تا امر بر یه چیز قبیح، دو تا امر بر یه چیز لغوه. پس نمیتونی به شارع بگی آقا تو راه داشتی برای اخذ قصد قربت، راه چی بود؟ دو تا امر. پس تو با دو تا امر میتوانستی اخذ کنی، حالا که نکردی من اخذ به اطلاق میکنم. ایشون میگه شارع نمیتونه با دو تا امر اخذ کنه. چرا؟ روشش این نیست. یک، کار قبیحی است، اصلا عقلا درست نیست. دو، روشن میشه شد؟ چیه؟ نه دیگه، آها، برگردیم به بحث، برگردید به نظر مرحوم آخون، برگردیم به نظر مرحوم آخون. آخون میگفت چی؟ میگفت قصد قربت اگر ذات عمل باشه یا نباشه میتونه شرعی باشه، اما اگر قصد قربت به معنای امتثال امر باشد، یا تون اون اول بحث گفتیم، گفتیم اگر قصد قربت به معنای امتثال امر باشد، اینجا قصد قربت عقلی است نه شرعی.
اگر تو هست اینجوری گفتی، حالا با آخون داریم فعلا پیش میریم، نمیخوام اشکال کنم.
ایشون گفت اگر شما بگی قصد قربت یعنی امتثال امر، قصد قربت میشه یه امر شرعی، میشه ببخشید یه امر عقلی نه امر شرعی. بعد دیگه خب یعنی چی؟ اونجا توضیح دادیم، گفتیم یعنی عقل میگه نماز رو شما نمیتونی بدون قصد قربت انجام بدی، چون نماز اصلا برای تقرب جعل شده، نماز رو خدا جعل کرده شما به خدا نزدیک بشی، نزدیک شدن بدون قصد قربت معنا نداره. حالا این حرفا درسته یا نه که اصلا من کلا برام صاف نیست، حالا نمیخوام وارد اشکال بشم، فعلا حرف آخوند رو میخوام جمع کنم. قصد قربت اساسا نمیتونه عقلی باشه، شما با عقلت بخوای حکم کنی که این عمل رو با قصد قربت انجام بده، بدون قصد قربت مثلا رفتی به عقل. اون شارع باید مشخص کنه که چه عملی رو قصد قربت انجام بده، چه عملی رو بدون قصد قربت. این اشکال رو بذارید کنار، فارغ از این اشکال، حرفی که اونجا ایشون گفت، گفت قصد قربت اگه به قصد امتثال باشه عقلی است دیگه، شرعی نیست. دقت میکنید؟ بر فرض اگه اون حرفو بپذیریم، اینجا همون حرفو میزنیم. شما اشکال بزن به حرف، اصل حرف که اصلا قصد قربت اساسا هیچ وقت عقلی نیست، حتما باید شارع مشخصش کنه، مگه عقل ما کجا بفهمه قصد قربت لازمه یا لازم نیست؟ اون اشکال بذارید کنار، اون اول بحث مطرح کرد ایشون، اون اشکال بذارید کنار، فارغ از اون اشکالی حرف درست. نه دیگه، میگه این رو توسلی نیست، این عقل گویا فهمیده که این تعبدی است. یعنی روایت گفته صلات واجب است، ایشون میگه الان من صلات واجب است تنها نگاه میکنم. اگر صلات واجب است تنها غرض رو حاصل میکند، خب از امر دوم لغو، اصلا غلطه. اگر امر ما بدون، یعنی اگر صلات واجب است بدون قصد قربت نماز درست نیست، دیگه خب از کجا فهمیدی نماز درست نیست؟ تو از کجا فهمیدی؟ طبق مبنی که با فارغ از اون اشکال ها، میگه عقلم فهمید، خب پس عقلت فهمید نماز درست نیست دیگه. اینجا برخی به ایشون اشکال کردن، اگر کسی بگه عقلم نفهمید، دلیل دوم به من گفت نمازت درست نیست، این اشکال به نظرم وارده به ایشون. حالا میگم الان اصلا نمیخوام من به عبارت اشکال کنم، یعنی کسی بیاد بگه آقا این که نماز من درست نیست را عقلم نگفت، که بعد شما بگید خب عقل فهمید دیگه، پس دلیل دوم لغوه. نه، این که نماز درست نیست را دلیل دوم گفت، این که نشد. اشکال اولتون خوبه ها، بگو آقا من لسان شارع رو میدونم، دوتا دلیلی نمیگه، لذا اگه نگفت نمیتونم به گردنش بزنم که آقا اگه میخواستی قصد قربت رو شرط کنی مثلا دوتا دلیل میابرد، میگه من اصلا روشم این نیست، اون باز خوبه. ولی این که بگید لغوه، نه لغو نیست، جود از این که اصلا اصل حرفشون هم ما نپذیرفتیم، اصلا اصل این که دلیل عقلی بخواد قصد قربت رو اثبات کنه از اون حرفای عجیبه. عبارت ان امر الاول، این اصل حرفه ها، یعنی مضافن به این قطع اشکال اصلی ما اینه که امر دومتون لغوه. حالا من برای این آخون دارم جلو، امر دوم لغو است، یعنی اساساً دو تا امر نمیشود کرد، لذا نمیشه به شارع نسبت داد. اینم بیان دومشون، ان الامر الاول ان کان یسقط به مجرد موافقته ولو لم یقصد به الامتثال، اون امر اول اگر ساقط شود به مجرد موافقت امر اول، یعنی بدون قصد قربت، ولو لم یقصد به الامتثال، ولو اینکه قصد امتثال هم نداشته باشه، کما هو قضیت و امر ثانی. این کما هو قضیت و امر ثانی از شاهکارهای بیان ایشونه. این بیان برای در واقع خدمت شما عرض کنم که منفیه نه نفیه، یعنی اون طرف یقصد به الامتثال، این کما هو یعنی هو یقصد به قصد الامتثال، قضیه امر ثانی این است که با قصد امتثال ساقط بشه، یعنی قید برای منفی است، یعنی اون چیزی که نفی شده، نه اصل نفی، نه لم یقصد، برای یقصده. آخه بزرگوار سرا ازید مهونی، کما هو هو یعنی یقصد به حل امتثال قضیه امر ثانیه. روشن آقا چی شد؟ هو رو به لم یقصد نزنید، به یقصد بزنید. کما هو یعنی یقصد، این مقتضای امر ثانیه که بعد قصد امتثال بشه. خب برگردیم، اگر این امر اول به مجرد موافقت ساقط میشه که فلا یبقى مجال للموافقت الثانی، مع موافقت الاول بدون قصد الامتثال دیگه مجالی برای موافقت امر دوم نمیمونه، وقتی موافق امر اول بود بدون قصد امتثال، یعنی امر دوم لغوه، غلطه، یعنی اصلا نیاز بهش نداری. فلا یتوسل الامر الى قرزهی به هازه الحیله و الوسیله، پس نرسیده است آمر به قرزش به این روش، چون با امر اول امر توسلی شد رفت، عامل با قرض به قرضش که تعبدی بودن بوده نمیرسه، چون الان با امر اول توسلی شد دیگه، شما میگید ساقط شد، عمل توسلی شد، با امر اول عمل ساقط شد، یه توسلی شد، عامل به قصدش نمیرسه. و ان لم یک و ان لم یک بله و ان لم یکد یسقط بذالک، اگر نزدیک نبود ساقط شود امر اول بذالک، یعنی به مجرد امر، به مجرد عمل بدون قصد قربت، اگر امر اول با قصد قربت ساقط نشد، پس اگر امر اول با قصد قربت بدون قصد قربت ساقط شد، که خب پس دیگه توسلی شد رفت، عامر دیگه به قرضش که تعبده نمیرسه. اگر میگید نه امر اول ساقط نمیشه، قصد قربت میخواد، فلا یکاد یکون له وجهون الا عدم حصول قرضهی، نمیتونی لهو رو بزنید به عدم سقوط امر اول، لا یکاد یکون لهو، لهو رو بزنید عدم سقوط امر اول. ما از شما میپرسیم چرا امر اول ساقط نشد؟ اگر میگی امر اول ساقط نشده است و قصد قربت میخواهد، بدون قصد قربت ساقط نشده است، ما از شما پرسیم چرا ساقط نشده است؟ لا یکاد یکون له وجهون، وجهی برای عدم سقوط امر اول نداریم، الا عدم حصول قرضهی بذالک من امره، مگر اینکه بگیم حاصل نشده است قرض آمر به ذالک، یعنی مجرد موافقت بدون قصد قربت، من امره، از امر عامل، یعنی تنها وجهش همینه دیگه. پس اگر امر اول بدون قصد قربت ساقط نشد، ما از شما میپرسیم چرا ساقط نشد؟ شما تنها وجهی که داره بگی قرض حاصل نشده. خب پس در واقع لاستحالت سقوطهی مع عدم حصوله، چون محال ساقط شدن امر اول سقوطهی رو بزنید به امر اول، محال از سقوط امر اول با عدم حصولهی یعنی حصول غرض. خب پس اگر غرض لحاظ شده، اگر غرض با قصد قربته، شما این از کجا فهمیدی؟ خب از دلیل عقل فهمیدی، پس دوباره امر دوم لغوه. و الا یعنی اگر ساقط میشد بدون قرض و الا رو بزنید ساقط شدن بدون قرض، و الا اگر ساقط میشد بدون قرض، یعنی بدون اینکه قرض امر حاصل بشه این ساقط میشد. خب این لما کان موجبا لحدوثه، ما هیچ وجهی برای حدوث امر نداشتیم. خب پس بنابراین امر اول محتاج قصد قربته. ما از شما میپرسیم امر اول چرا محتاج قصد قربته؟ میگید به خاطر عقل. و علیه، یعنی بنابر این که غرض باقیه، یعنی عملو بدون قصد قربت انجام بدی غرض باقیه، و علیه یعنی بنابر این که غرض باقیه، پس فلا حاجت فی الوصول الى غرضه الى وسیله تعدد الامر، پس ما نیاز نداریم برای رسیدن به غرض عامر، غرض عامر چیه؟ قصد قربت. نیازی نداریم برای رسیدن به غرض عامر که قصد قربته به تعدد امر نیاز نداریم. چرا؟ لاستقلال العقل. خب عقل رو روشن کرد دیگه، من نیاز به امر ندارم. لاستقلال العقل مع عدم حصول الغرض العامل به مجرد موافقت الامر، چون حاصل نمی شود، عقل میگه، عقل میگه حاصل نمی شود غرض عامر به مجرد موافقت امر. چه امری؟ این امر، این به وجوب متعلق به امرها، موافقت امر به چی؟ به وجوب الموافقه علا نحوین یحصل به الغرض. امر واجب شده است، البته نه ببخشید، این به وجوبه رو به استقلال بزنید، این به وجوبه رو به استقلال بزنید قشنگتر. استقلال عقل به چی؟ به وجوب موافقت به نحوی که غرض حاصل شود. این به وجوب رو به استقلال بزنید. فیسقط امره، اون وقت امر اول ساقط میشه، یعنی غرض حاصل شد امر اول ساقط میشه. خلاصه یه حرف، خلاصه این که اگر امر اول شما فعل بدون قصد قربته، یعنی بدون قصد قربته که فعل بدون قصد قربته، اگر امر اولتون بدون قصد قربت قرضش حاصله و ساقط میشه، خب پس این معلوم میشه که اصلا توسلیه، پس در واقع شارع به قصدش که تعبدی بودن بوده نمیرسه. اگر که امر دوم میشه لغو، یعنی چون نمیرسی به قصدت که تعبدی بودن دیگه، امر ساقط شد. اگر میگید نه بدون قصد قربت قرض از امر حاصل نشده، چون عقل میگه قصد قربت لازمه، خب اگر اینجوری بود پس شما با عقل رسیدی به قرضت و قصد قربت، بازم به نیازی به امر دوم نداری. چه ربطی به بحث ما داره؟ من خلاصه حرفو جمع کنم. خلاصه مرحوم شیخ میخواست بگه چی؟ این جمله رو بگم بس تمام. مرحوم شیخ میخواست بگه شارع درسته با یه دلیل نمیتونه قصد قربت رو اخذ کنه، ولی با دوتا دلیل که میتونه اخذ کنه، پس اگر اخذ نکرد به شارع میگیم چی؟ میگیم تو میتونستی با دوتا دلیل اخذ کنی، حالا که نکردی ما اخذ به اطلاق میکنیم، میگیم پس نمیخواستی. آخوند میفرماید اولا شارع روشش این نیست که با دو دلیل بیان کنه، لذا اگر اخذ نکرد شما نمیتونی بهش بگی تو میتونستی اخذ کنی با دوتا دلیل اخذ میکردی، میگه نه من روشم این نیست، لذا اگر اخذ نکرد شما نمیتونی اخذ به اطلاق کنی، اگه تو دلیل نیاورد نمیتونی اخذ به اطلاق کنی. ثانیا اصلا امر دوم لغوه، چون یا امر اول که قصد قربت نداره، بدون قصد قربت انجام میشه تمام میشه، که خب این در واقع توسلی شده تمام شده، به قصد تعبد نمیرسیم. اگر بدون قصد قربت حاصل نمیشه، ما میگیم خب چرا حاصل نشد؟ میگه چون غرض حاصل نشده. میگیم خب چرا غرض حاصل نشد؟ میگه چون عقل میگه. خب پس عقل تعبدی رو اثبات کرد دیگه، تعبدی بودن عقلانی شد دیگه، پس بازم نیازی به تعدد امر نداری. خلاصه یه هر، تعدد امر هم روش شارع نیست هم عقلانی نیست، بنابراین نمیتونی به شارع بگی آقا شما به وسیله تعدد امر قصد قربتو بیار، اگه نیاری من اخذ به اصلاح میکنم. نمیتونی به شارع بگی، نمیتونی به شارع بگی آقای شارع شما با یه دلیل نمیتونی با دو تا دلیل قصد قربت رو بیار، نیاری من اخذ به اصلاح میکنم. ایشون میگه نمیتونی به شارع بگی، چون شارع نمیتونه تعدد امر رو بیاره. چرا؟ روشش این نیست، عقلانیه. مصلی علی محمد و آل محمد. ببخشید دیگه طول کشید.